اگه بخوایم تفاوت بین انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی رو مشخص کنیم، من فکر میکنم که انیمیشن های دو بعدی شبیه به نقاشی ها هستن، ولی انیمیشن های سه بعدی بیشباهت به هنر مجسم سازی نیستن.
انتخاب تکنیک سه بعدی قاعدتا سرعت کار رو بالا میبره. هر خطایی که رخ بده در واقع مراحل مختلف تولید و خصوصا انیمیت به راحتی و به سرعت در انیمیشن 3D قابل اصلاحه و این اتفاقی که در انیمیشن 2D به راحتی نمیفته.
یه فیلم انیمیشن 3D مراحل زیادی رو طی میکنه که خیلی واقعی و ملموس به نظر بیاد. یکی از اون مراحل دادن بافت یا تکسچر به بدن و لباس شخصیت هست.
مرکز سبا در سال 1374 تحت عنوان شرکت فرهنگی هنری سبا به پیشنهاد آقای دکتر لاریجانی ریاست وقت سازمان صدا و سیما تأسیس شد و تونست توی این سالها در خیلی از تولیداتش فناوری‌های جدیدی مثل استاپ موشن و موشن کپچر رو به کار بگیره. هر سال تولید کنندگان و کارگردان‌های حوزه انیمیشن دور هم جمع میشن و در قالب کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف به رونمایی از آخرین کارهای تولیدی و تبادل اطلاعات می‌پردازند. با پیشرفت تکنولوژی، فیلم‌های انیمیشن هر روز به واقعیت نزدیک‌تر میشن. خیلی از بچه‌ها و نوجوان‌ها ساعت‌ها بدون حرکت مقابل صفحه نمایشگر می‌شینن و از واقعیت به عالم تخیل سفر می‌کنند و روز به روز هم به تعداد بچه‌هایی که به بازی‌ها و فیلم‌های سه‌بعدی وابسته میشن داره افزوده میشه. ابزاری که گاهی باعث میشن یادشون بره که زندگی واقعی با فراواقعیتی که در انیمیشن‌های امروزی می‌بینن به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیو فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. در بخش نخست این برنامه شنونده گفتگو من بودید با خانم کاترین نظری، هنرمند عکاس، درباره نمایش آثارشون با عنوان مواجهه در نگارخانه دنا، و تا لحظات دیگر گفتگو من رو خواهید شنید با آقای امید ترکمن درباره گرافیتی. به احتمال خیلی زیاد بسیاری از شما شنوندگان و مخاطبان برنامه نگارخانه کلمه گرافیکی را شنیده اید، یا اگر نه در ادامه این برنامه متوجه خواهید شد که بارها با آثار گرافیتی روبرو شدیم. گرافیتی به صورت عام به آثاری گفته میشه که در فضاهای شهری و بر روی دیوار یا سطوح گوناگون برای مخاطب عام خلق میشن. این آثار معمولاً توسط هنرمندانی خلق میشن که یا به فضاهای رایج این حوزه مانند گالری‌ها راه ندارن، یا اصولاً این فضاها رو برای عرصه آثارشون مناسب نمیدونن، یا اصلاً حضور چنین فضاهایی رو بر نمی‌تابن. البته مانند هر تعریف دیگری در حوزه هنر، این تعریف هم جامع و کامل نیست. به طور مثال بارها شاهد حضور آثار گرافیتی بر روی دیوار گالری‌ها بودیم. به این ترتیب و برای آشنایی بیشتر با هنر گرافیتی در این برنامه گفتگوی خواهم کرد با آقای امید ترکمن، هنرمند نقاش، که در دقایق پیش رو میتونید شنونده اون باشید. آقای ترکمن سلام، به برنامه و استودیوی نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم از شما. آقای ترکمن بریم به سراغ بحث گرافیتی. خیلی ساده شروع کنیم. گرافیتی چه هستش؟
گرافیتی رو منتقدین راجبش صحبت‌های زیادی کردن. یکی از صحبت‌هایی که راجبش کردن اینه که برمیگرده به دیوارنگاره‌های قدیمی، یعنی هر اثری که روی دیوار باشه. بعضی از منتقدین اینطوری دیدنش که اثری که روی دیوار انجام شده گرافیتیه، ولی گرافیتی به شکل مدرنش نقاشی خیابونی و دیواری که از 1960 توی امریکا به بعد پدید اومده، که غالبا بیانگرا و یک حالا یک هنر یا یک کنش اجتماعی هستش که بسیار بیانگراست و غالب اعتراضی هم تا حدی داشته.
حالا من که معرفی کردم گرافیتی رو پیش از اینکه با شما صحبت کنم، من هم به همین نکته شما اشاره کردم. اصولا هر اثری که بر روی یک سطح یا دیوار باشه به طور عام و اگر در حوزه شهری باشه و برای مخاطب عام باشه، این رو در واقع یک جوری در دسته گرافیتی قرار میدم، به خصوص که بدون اجازه باشه و در واقع نه حالا بدون اجازه، منظورم اجازه یا مجوز خاص داشته باشه، مبنی بر این که بدون پیشینه در واقع فکر شده ای یا همچین چیزی حالا میتونیم بگیم ها.
بله بله درست میفرمایید، ولی تعریف شما شاید یک تعریف عام‌تر باشه نسبتاً. اگر بخوایم تخصصی تر بررسیش بکنیم، دقیقا اون جایی میشه که هنر رو، اون کنش رو حداقل بگیم بهتره، اون کنش رو از گالری ها و کلیسا ها بیرون آورده.
اتفاقا به همین هم اشاره کردم، یعنی که هنرمند گرافیتی اصولا با گالری ها و با مکان های معمول نمایش آثار چندان موافق نیست، یا اصلا اونها رو بر نمیتابه، یا اصولا در ابتدا شاید به اونها راه نداشته، در معنای عامش میگم، و این سبب شده که برها آثارش رو به صورت عام در محیط شهری تولید ارائه کنه و هم معمولا در خود همین عمل، در خود این کنش هم اینجور اعتراض هست به نهاد خود گالری، حالا میتونه اعتراض به حوزه های مختلف دیگه اجتماعی هم باشه.
بله درسته، همه تعریفایی که شما داشتین درسته. من یک چیزی بهش اضافه میکنم، گرافیتی فلسفه وجودیش، اون پیامش نیازی به یک رسانه‌ای داره که اون رسانه باید این شکلی باشه. یعنی اگر که قرار باشه که توی گالری باشه، دیگه اون گرافیتی نیست و هویت خودش رو از دست میده.
ولی ما حالا باز شد به من مراجعه کنم به چیزی که در واقع گفتم، اتفاقا در انتهای اون گفتم که چون تعریف هنر، خصوصا تعریف رسانه به خصوص در هنر معاصر چندان تعریف ثابتی نیست و دائما در حال تغییره، به همین دلیل هم شاید به این دلیله که حالا اینطور میخوام بگم که آثار گرافیتی رو ما خیلی مواقع بر روی در دیوار گالری هم دیدیم، ولی شما فکر میکنین که اگر آثار گرافیتی بر روی دیوار گالری وارد شد و نمایش داده شد، دیگه از حوزه گرافیتی خارج میشه و صرفا شکل فرمالش رو داره، یعنی فقط به صورت اثر صورت گرافیتی است و دیگه اون خاصیت گرافیتی رو نداره، یعنی شما اون وجه اعتراضی و اون وجه در واقع کنشی که در درون گرافیتی هست و وجه اصلی گرافیتی میدونید.
بله درسته، دقیقا شما درست میفرمایید، یعنی اگر که دقیقا همونطوری که فرمودین، اگر یک اثری به شکل، حالا گرافیتی که نگیم بهتره، چون گرافیتی خودش یکی از شاخه های هنر خیابونیه.
بله
ما بگیم هنر خیابونی بهتره چون همه اون حالاتش رو در بر میگیره. اگر یک هنری به اون شکل انجام بشه و توی گالری قرار بگیره، دیگه اون شاخصه خیابونی بودن و اعتراضی بودن رو از دست میده، به شکل سفارشی باشه، به شکل تجاری باشه، به شکل گالری باشه، اون هویت خالصش رو از دست میده. هویت خالص گرافیتی اینه که یه جاهایی حتی به شکل وندالیسم ظاهر بشه.
وندالیسم یا خرابکاری؟
دقیقا خرابکاری، چون وقتی که یه هنرمند گرافیتی میخواد که اون اثرشو ارائه بکنه رو دیوار، ممکن اون دیوار دیوار یک خونه باشه، ممکنه بدون اجازه انجام میشه طبیعتا، و این میتونه خودش خرابکاری باشه از دیدگاه اجتماع و شهر.
درست. حالا ببینید، اگر که من این وجه خرابکارانه یا وندالیسم رو که شما فرمودید از اثر بگیرم، شاید بسیار از هنرمندانی که آثارشون رو بر روی دیوار گالری ها به نمایش میگذارن معترض بشن، چون بسیار از آثاری که در گالری ها به نمایش در میاد صاحب ایده ها و در واقع کانسپت هایی هستن که اتفاقا اعتراضی است. یعنی حتما به این معنی نیست که اگر یک اثر گرافیتی رفت بر روی دیوار گالری اون وجه اعتراضیش کاهش پیدا میکنه، شاید بهتر بگیم ویژگی خیلی خیلی عامی که مد نظر شما هست و تعریف شما هست در خیابان بودن، در معرض عام بودن، و همونطور که حالا پیشتر میخواستم بگم به کلامم نیامد، اینکه آثار بدون اینکه مخاطب به سراغشون بره، اونها به سراغ مخاطب میرن. وقتی شما اثر رو در محیط شهری ارائه میکنید، مخاطب به هر حال با اون مواجه میشه بدون اینکه خواسته باشه باهاش مواجه بشه، در حالی که شما در گالری به هر حال افرادی رو دعوت میکنید به گالری، یا افراد میدونن که اثر بر روی دیواری هست و برای دیدنش میرن. شاید اینها بتونه ویژگی های بهتری باشه، نظر شما؟
بله، اعتراضی که بنده عرض کردم یکی از مظاهرش بود. صرفا همه اون موضوع گرافیتی اعتراض نیست. خب گرافیتی اولش به شکل یک سری دیوار نویسی بوده صرفا. خب این دیوار نویسی یک بخشش میتونه اعتراض باشه، بخشش میتونه تبلیغات باشه.
اگه این وندالیسم توش قاطی کنیم و یکم در واقع درش تحریف کنیم، شاید ضد تبلیغ باشه، چون به لحاظ تاریخی میدونم که مثلا در زمانی که نیکسون میخواست رئیس جمهور آمریکا بشه، یه جور گرافیتی های شروع شد تولید شدن که امروز هم جزء تاریخ هنر هستش و اونها ضدیت داشتن با انتخاب یک رئیس جمهور محافظه‌کار در آمریکا. یعنی شاید زده تبلیغ بیشتر معنی بده تا تبلیغ.
خب بله درسته، این چیزی که شما میفرمایید تا حدی من قبول میکنم، ولی خب اون روزی که گرافیتی پدید اومده به این شکل 1960-1970، ما انقدر رسانه‌های زیاد مثل شبکه‌های اجتماعی یا حالا چیزهای شبیه به این رو نداشتیم. بله. واقعا تو گوشی‌های تلفن همراه هوشمند نداشتیم، گوشی‌های دوربیندار نداشتیم، انقدر تصویر به راحتی در دسترس مردم نبوده. خب طبیعتاً وقتی که به این شکل ما نمیتونستیم که تبلیغات، یعنی حالا اون کسی که میخواستن نمیتونستن تبلیغات بکنن، فکر میکنم این راه مناسبی
یکی از راه‌های مناسب بوده. بله، تصویر رو میتونسته به راحتی وارد حوزه عمومی بکنه و
بله
درست میفهم.
چون به جز تلویزیون که حالا اون موضوع پروپاگاندا رو داره، تبلیغات رسمی، تبلیغات غیر رسمی یا به صورت اعلانیه میتونسته باشه یا همچین چیزایی. بله، حالا یکی از تکنیک‌های گرافیتی هم همین پوستر چسبوندن دیگه، که حالا پوستر تبلیغاتیشون رو روی در دیوار میچسبونن.
بله بله، سپاسگزارم آقای ترکمن. اگر اجازه بفرمایید به قطعه موسیقی کوتاهی که همکاران من برای این بخش تهیه کردن گوش کنیم و بعد برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. شما شنونده برنامه نگارخانه هستید، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری، و من امیر راد، موجی کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما هستم در گفتگو با آقای امید ترکمن، هنرمند نقاش، درباره گرافیتی. آقای ترکمن، راجع به گذشته گرافیتی با هم صحبت کردیم، بیایم راجع به حال گرافیتی صحبت کنیم، ببینیم در چه وضع هستش. و به طور مشخص دوست دارم که راجع به گرافیتی در ایران صحبت کنیم. به هر حال شما هنرمندی هستین که در این حوزه فعالید و آشنایی دارین با زمینه‌های گوناگون هنر گرافیتی و به خصوص با فعالیت‌هایی که در این حوزه در کشور ما ایران اتفاق افتاده است. بفرمایید.
گرافیتی فکر می‌کنم دوروبر اولین چیزی که بنده دیدم به عنوان گرافیتی، به عنوان هنر خیابونی توی ایران، سال فکر میکنم 81 یا 82، اون سالا بود که توی یک استخر متروک توی آپادانا، شهرک آپادانا، چند تا از بچه‌ها که خب اسکیت بورد بازی میکردن و اینا اونجا توی همون استخر متروک بازی میکردن، یه دیوارنگاره‌هایی داشتن که فوق‌العاده زیبا بود. با وجود این که اون موقع محدودیت اینترنت و این چیزام بود، حالا با اینترنت خیلی سرعت پایین، جالب بود واسه من که، یعنی الان وقتی اون موقع رو بررسی میکنم جالبه برام که چطوری شکل میگیره، چطوری ارتباط برقرار میشه،
یا چطوری چطوری آگاهی پیدا کرده.
بله بله، دقیقاً چطوری یک جوانی ایرانی میتونه که جهانی فکر بکنه و جهانی ببینه و جهانی کار بکنه. و همینا آروم آروم به دیوارای خود شهرک آپادانا، شهرک اکباتان، جای جای تهران رسید که حالا با تکنیک‌های مختلف انجام می‌شد. و امروزه خیلی از هنرمنده جوان‌تر دارن کار می‌کنن توی تهران، توی مشهد، توی تبریز، توی شهرهای بزرگ. ارتباطش با موسیقی خیلی جالبه که یه خورده فرهنگی دارن درست می‌کنن برای خودشون.
شما نقطه آغازین رو خب همزمان با تجربه خودتون در دهه 80 میگذارید. حالا اگه یکم برگردیم به نظر شما، خب ما برخی کم تجربه کردیم، برخی کمتر برخی بیشتر، اما اسناد و مدارکش هست و تصاویری هم وجود داره، اینکه به طور مشخص هولوش انقلاب اسلامی در سالهای 56 و 57 و بعد در ابتدای در واقع پیروزی انقلاب، ما آثاری رو بر روی دیوار داشتیم، آثاری رو که تبلیغی بودن، اتفاقا در واقع نماینده تفکرات مختلف سیاسی بودن، بر روی دیوارها شعار بودن، از استنسیل استفاده می کردن و روش های گوناگون. شاید بتونیم اونها رو هم اولین آثار گرافیتی که در ایران رخ داده قلمداد کنیم. شما موافقین با این؟
بله بله، دقیقا درست میفرمایید. من گرافیتی رو به شکل مدرنش گفتم.
بله،
به شکل غربیش.
بله،
چون از اونجا اومده و میخواستم که به اون شکل بررسیش بکنم.
درست.
دقیقا همون چیزی که قبلا عرض کردم خدمتون، وقتی هنر از حالت تبلیغات از حالت پروپاگاندا بخواد خارج بشه، نیاز به رسانه‌ای داره.
همون موقع که انقلاب
اتفاق افتاد، هیچ رسانه‌ای نبود تو دست مردم، شبکه اجتماعی هم که نبود، فقط یک تلویزیون بود که اونم دست حکومت بود و پروپاگاندا بود و اونا میخواستن تبلیغات ضد داشته باشن، پس نیاز پیدا میکردن به گرافیتی.
بله.
دقیقاً این همون رجعت پیدا میکنه به همون صحبتی که قبلا داشتیم.
درسته.
ولی میشه کاملا به عنوان
هنر خیابانی قلمداد
کرده. بله.
اما این شکلی که شما مطرح می‌فرمایید زمانی است که هنرمندان جوانتر وجه فرمی و وجه شکلی که در غرب اتفاق می‌افتاد رو با فرهنگ ایرانی ترکیب کردن و اون آثار رو تونستن خلق کنن، که ابتدای دهه 80 شما مد نظرتون هست و هنرمندانی که بهش شناخته شده هم هستن.
بله بله، درسته. استخومایه استریت آرت همون که عرض کردم خدمتتون،
هنر خیابانی،
هنر خیابانی دقیقا همون اعتراضه بود که توی زمان انقلاب رخ داد روی دیوارا، چون اول ما به عنوان یک کنش اجتماعی در نظر میگیریم، بعد اگر بخوایم به لحاظ زیبایی شناسانه در نظر بگیریمش و روش بررسی بکنیم، میتونیم به عنوان یک هنر بهش نگاه بکنیم، ولی در کل در مرحله اول
به عنوان اثر هنری شما دستبندی نمی کنید، به عنوان یک کنش اجتماعی دستبندی می کنید.
اول یک کنش اجتماعی رو، بعد که به لحاظ زیبایی شناسی بررسی بشه میتونه که جزء هنر هم بیاد.
درست. حالا نکته جالبی که برای من هستش اینه که این آثاری که شما میفرمایید در اوایل دهه 80 داره اتفاق میفته، به طور مشخص در شهرک های اتفاق میفته که حالا نام هم بردیم، مثل شهرک آبادان و شهرک اکباتان، که گروه های مختلفی شکل میگیرن، حالا ابتدا شاید با فعالیت دیگری، مثلا مثل اسکیت بورد، مثل کارهای اینچنینی، و بعد بعدها به سمت گرافیتی یا گرافیتی همراهشون میشه. فکر میکنید این شکل شهرک ها، شکل ساختاری و شهرسازی شهرک ها، آیا تأثیری داشته بر اینکه یه همچین اتفاقی در اونجا بیفته؟
بله بله. البته چیزیه که من خودم شخصا فکر میکنم که این موضوع مؤثر میتونسته باشه، چون ببینین وقتی که اون شهرک به شکل یه شهرک اروپایی ساخته شده، طبیعتا کسایی که ازش استقبال کردن قشر جوان بودن که حاضر شدن برن توی اون خونه ها، چیزی که من خودم به ذهن خود من اومده حداقل. پس قشر جوان حتما فرزندانشون هم مدرن‌تر تربیت شدن و به خاطر اون فرم شهرک، وقتی که جوونا خب حالا که از خونه میان بیرون کجا هستن، تو چه فضایی قرار میگیرن، آیا تو محیط پارک قرار میگیرن یا تو محیط زمین بسکتبال یا تو محیط شهرکی قرار میگیرن، خیلی متفاوته با کسی که تو محیط کوچه مثل بقیه تهران قرار میگیره.
بله، نکته مهمیه. من این رو هم میتونم اضافه کنم که حالا منم خیلی دوست داشتم این مدل این موقعی رو اینها بررسی کنم، منم به این نتیجه رسیدم که این ساخت این شهرک ها اون شکل سنتی فضاهای شهری رو در واقع زیر سوال میبره و از بین میبره. اون روابط سنتی که در شهر هستش، همسایگی، محلگی و اینها در واقع از بین میره. البته تبعات منفی زیادی هم داره یه همچین شرایطی، ولی به هر حال دیگه ما با اون شرایط پیشی مواجه نیستیم، با شرایط دیگری مواجه هستیم که تبعاتی داره که تبعات منفی و مثبت گوناگون هستش. شاید یکی از تبعاتش هم این هستش که به هر حال این
یک جور محله درست کردن یا یک جور اعتبار هویتی پیدا کردن در این محله به واسطه یک سری آثار یا به واسطه یک سری جمع‌ها و گنگ‌هایی است که شاید گرافیتی میتونست یکی از نمادهای هویتی اون باشه.
دقیقاً درسته. ببینید توی همچین شهرک‌های خب طبیعتاً تجمع جمعیت هم زیاده.
بله.
و نسبت یک محیط کوچیک افراد بیشتری دارن زندگی می‌کنن. خب وقتی که جوان‌ها چون این موضوع این کنش اجتماعی یا این هنر حداقل مربوط میشه به جوونا، وقتی که خب جوونا هستن میخوان یه جایی رو مال خودشون بکنن، نیاز به گرافیتی دارن، میخوان که یه جا ردپایی بذارن. بله. نیاز به
در واقع هویت سازی کنن.
بله بله، هویت سازی، اگر بخوان اونجا رو واسه خودشون هویت سازی بکنن نیاز به این موضوع دارن.
بله بله. سپاسگزارم آقای ترکمن. اگر اجازه بفرمایید قطع کوتاهی رو با هم گوش بدیم که همکارانم برای این بخش تهیه کردن و بعد برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم. ما راجع به تاریخ گرافیتی با هم صحبت کردیم به طور عام و راجع به مفهوم گرافیتی و بعد آمدیم راجع به گرافیتی در ایران صحبت کردیم، اما این بار میخوام به خود شما برگردم، چرا که میدونم شما خب علاوه بر فعالیت گرافیتی که داشتید و هنر خیابانی که به هر حال جزء فعالیت‌های شما محسوب میشه، الان یک مسیر دیگری رو در پیش گرفتید و اون همین هستش که تیشرت هایی رو تولید میکنید که بر روی اون آثاری دیده میشه که برگرفته از شکل آثار گرافیتی هستش. حالا بعد با هم یه بیشتر صحبت کنیم چرا به این سمت رفتین و اصولا حالا بریم سراغ طراحی لباس بر پایه این تفکر.
بله، ببینید گرافیتی میاد که هنر خیابونی میاد که هنر رو از قالب گالری، از قالب و زمان و مکان گالری بیرون بیاره. این یکی از مظاهر پست مدرنیسم، یعنی ما میتونیم کاملا هنر خیابونی رو داخل پست مدرنیسم دسته‌بندی بکنیم. ببینید وقتی که باز دوباره هنر خیابونی روی دیواری قرار میگیره، باز توی مکان خاصی هستش. من میخواستم این مکانه رو از بین ببرم که اگر حالا اون اثر بیاد روی لباس این تن یه آدم باشه و همه ببیننش و این آدم میتونه که متحرک باشه، جاهایی بره، توی دانشگاه حضور پیدا کنه، توی گالری ها حتی حضور پیدا کنه، کشورهای مختلف حضور پیدا کنه و این لباس میتونه که مواجه بکنه مردم رو با هنر من.
بنابراین شما میخواستین یک سری دیوار سیار داشته باشین که در شهر در حال نمایش این آثار هستم. اما به هر حال وقتی که ما راجع به تیشرت صحبت میکنیم یک تمپوش هم هست، یعنی به هر حال دیوار یک شرایط خاصی داره اما یک تمپوش طراحی داره و میباید به مسائل دیگری هم فکر بشه، یعنی علاوه بر این که به هر حال تصویر بر روی اون نگاه شما رو میرسونه مبنی بر این که به هر یک تصویر متحرکی است، اما به هر طراحیش هم متفاوته، یک شاخه دیگری از هنر رو میتونیم اینجا مد نظر قرار بدیم. در مورد اون چه کردید و این ترکیب این دو رشته رو چگونه شما به سرانجام رسوندید؟
بله، ببینید روی تصویرش که خب میتونیم بگیم همون تصویر اگر بخواد از روی دیوار بیاد روی لباس از دیدگاه من درست نیست. ببینید اگر شما بخواید یک پوستر داشته باشین یا بخواید یک لباس داشته باشین که روش یک تری چاپ شده باشه یا یک تصویر به هر شکل به هر چیزی اقتضای خودش رو میخواد. برای مثال تیشرت چون فاصله زمانی دیداریش کمه باید توی حداقل زمان ممکن اون پیامشو و اون رسانه رو اون به عنوان یک رسانه اون پیامشو سریع برسونه. خب این توی یک نقاشی اینطوری نیست. توی یک نقاشی که توی گالری قرار داره شاید کسایی که تشریف میارن اونجا بیان روی روبروی تابلو شاید چند دقیقه هم به تابلو نگاه کنن، راجبش صحبت بکنن، شاید دو ساعت توی گالری باشن، میدونین، با خیال راحت راجبش صحبت بکنن. ولی وقتی که شما توی یه جایی دارین قدم میزن یه نفر روبروتون رد میشه، چقدر زمان دارین که لباسشو ببینین؟ بهتر بگم اون هنرمند چقدر زمان داره که پیامش رو از طریق اون رسانش بتونه برسونه. پس واسه همین حتی توی گرافیک موضوع هم، توی تصویر موضوع هم ما تغییراتی رو ناچاریم که داشته باشیم. توی بخش لباسش هم خب وقتی که این لباس میشه، به قول شما، شما کاملا درست فرمودین، به نکته خیلی ظریفی هم اشاره کردیم، وقتی که لباس میشه طبیعتا باید برشش، نوع انتخاب پارچش، نوع تولیدش، اینکه تو تن چطوری باید باشه، با کدوم تصویر چه الگویی رو باید انجام داد، اینا همه چیزاییه که خیلی جالب بود، تجربه خیلی خیلی جالبی بود واسه من که بتونم طراحی لباس رو به گرافیتی وصل بکنم و هنوزم خیلی جای بازی واسه من که باید کشفشون بکنم. به نظر من خیلی اتفاق جالبی بود که حالا البته خیلی میبینیم که داره توی ایران این اتفاق میفته، امروز خیلی ها دارن همچین کارهایی رو میکنن. به نظر من خیلی میتونه مثبت باشه، چون علاوه بر یک هنر میتونه یک بیزینس باشه، حتی میتونه این بیزینس ها بزرگ بشه، کسایی باشن که بتونن شاید حالا توی این حالت یه خورده اینجوری خیلی خوشبینانه نگاه کردنه که شاید بتونن بچه هامون جهانی هم حتی بشن.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر کمان، خیلی بحث جذابی است، برای خود من هم بسیار آموزنده بود. خیلی ممنونم که تشریف آوردین به استودیوی نگارخانه و در برنامه نگارخانه تشریف داشتین. امیدوارم من این افتخار رو داشته باشم که در آینده نزدیک باز هم بتونم میزبان شما باشم و این بحث رو بیشتر و بیشتر ادامه بدیم.
خیلی تشکر میکنم از شما، محبت کردین، بیشتر به خاطر اینکه یک هنر گمنامو معرفی میکنین.
خواهش میکنم، وظیفه ما هستش. متشکرم، خدا نگهدار. شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجوی و من امیر راد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی.
نمایش
موضوع های جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناس،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی. نمایش
برنامه‌های تابستانی رادیو فرهنگ را بشنوید. در کوچه آفتاب،
در کوچه آفتاب،
ساز سفر،
ساز سفر،
با فرهنگ سفر کنید،
با فرهنگ سفر کنید.
حریر سخن،
حریر سخن،
رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها.
خب دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم که ساعات خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. ما هم در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه ها در بخش دوم. تقاضا میکنم که مانند همیشه با ما همراه و هم کلام باشید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت میکنم